اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یک شنبه 20 ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: حکومت طالبان به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان از بریتانیا دیروز شنبه 19 ماه آگست را رخصتی عمومی اعلام کرد و از این روز در مراسم در کابل تجلیل کرد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی پس از جنگ با نیروهای بریتانیایی به رهبری امان الله شاه سابق استقلال خود را اعلام کرد. پس از این تاریخ افغانها هر مساله طی مراسم این روز را جشن می گیرند. وزارت دفاع حکومت طالبان به مناسبت تجلیل از این روز در وزارت نشسته برگزار کرده بود که در آن تعداد زیادی از مقامهای حکومتی طالبان از جمله مقامهای ریاست الوزراء و سرپرستان وزارتهای مختلف حکومت این گروه حضور داشتند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دیگر ریاست الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت افغانها به رهبری علمای دین از بریتانیا استقلال خود را گرفتند و این نام از امان الله خان نبرد. سازمان جهانی صحت WHO از پیامدهای ناگوار کمبود بودجه و منابع به بخش صحت افغانستان هشدار داده است و گفته این سازمان میلیون ها افغان که قبلا از جنگ ها، بی‌ثباتی و حوادث طبیعی آسیب دیده اند اگر کمک نشوند با بحران صحی مواجه خواهند شد. سازمان جهانی صحت روز جمعه 18 ماه آگست با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از بحران صحی در افغانستان کمک کند. سازمان جهانی صحت گفته است که در صورت تأمین نشدن بودجه 8 میلیون افغان دسترسی به خدمات اولیه صحی و کمک‌های درمانی حیاتی را از دست خواهند داد و 450 هزار بیمار نیز از خدمات مناسب و نجات زندگی برخوردار نخواهند شد. شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان با مناسبت 104مین سالگرد استرداد استقلال از وضعیت ناهنجار سیاسی و عمیق‌تر شدن بحران بشری در این کشور نگرانی کردند. این شورا دیروز شنبه 19 ماه آگست با نشر بیانیه گفته است که امروز پس از 2 دهه همکاری و مشارکت واقعی افغانستان با جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز و همچنان تلاش‌ها در راستای توسعه دموکراسی، یک بار دیگر طی 2 سال گذشته مردم شاهد تسلط خشونتگرای طالبان بودند که کشور را با وضعیت سیاسی ناهنجار مواجه ساخته است. در بیانیه آمده است که بحران امنیتی و بشری در کشور افغانستان در حال عمیق‌تر شدن بوده و اگر به این بحران توجه نشود نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و فراتر از آن نیز پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. این شورا معتقد است که مردم افغانستان در دوره‌های تاریخ از مشکلات و آزمون‌ها موفق بیرون شده‌اند و بدون شک مزایای اصلی استقلال و آزادی نیز تنها زمان محقق می‌شود که صلح واقعی و آزادی در افغانستان دموکراتیک تضمین شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پلیس پاکستان میگوید که 19 کلیسا و بیش از 80 خانه مسیحیان در جریان یورش معترضین خشمگین مسلمان در هفته جاری تخریب شده است. گروه از معترضین خشمگین روز چهارشنبه چندین کلیسا را پس از آن در ساحه جارانوالای شهر فیصل آباد پاکستان با آتش زدند که جمعی از متعصبان مذهبی یک خانواده مسیحی را به هتک حرمت به قرآن متهم کردند. عثمان انور رئیس پلیس پنجاب روز جمعه 18 ماه آگست به خبرگزاری فرانس پرس گفت رویدادهایی که رخ داد غم انگیز بود، چون این خشونت هرگز قابل توجیه نیست. وی گفت شخصا از 2 برادر مسیحی متهم به هتک حرمت به قرآن برای جلوگیری از اتهام شکنجه بازجویی کرده است. پلیس ایالت پنجاب گفته است که 128 تن را در پیوند به آتش زدن و آسیب رساندن به کلیساها و خانه‌های مسیحیان در شرق این کشور بازداشت کرده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اصابت یک میزایل روسی بر مرکز شهر چرنیف واقع در شمال کیف خبر داده، گفته است که یک چهارراه مرکزی، یک دانشگاه و یک سینما را آسیب رسانده است. آقای زلنسکی در صفحه تلگرام خود نگاشته است که این حمله میزایل دیروز شنبه باعث کشته و زخمی شدن افراد شده، اما شمار آنان را تذکر نداده است. روسیه تا زمان تهیه خبر در این باره ابراز نظر نکرده است. حکومت سویدن گفته است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز شنبه در نخستین دیدارش از زمان حمله روسیه بر اوکراین با آن کشور سفر می کند. گفته شده است که زلنسکی با مقامهای دولتی سویدن در هارپسند در حدود 120 کیلومتری غرب استکهلم دیدار خواهد کرد. وی همچنان با شاه و ملکه سویدن ملاقات می کند. سویدن سیاست دیرینه خود را در مورد عدم تعهد نظامی برای حمایت نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه ترک کرده است. این سازمان همچنین درخواست عضویت در ناتو را کرده، اما تا هنوز منتظر پیوستن به این اتحاد است. خبرگزاری حکومتی سوریه دیروز شنبه گزارش داد که یک شهروند این کشور که مزنون به دست داشتن در بمب‌گذاری مرگبار ماه گذشته دمشق بود، زمان خودکشی کرده است که مردان مسلح می‌خواستند او را دستگیر کنند. در آن رویداد بیش از 10 تن کشته و زخمی شده بودند. این اداره این مرد را وسیم دلا شناسایی کرده، گفته است که او به صورت غیر قانونی وارد لبنان شده و در حومه جنوبی شهر بیروت همراه با بستگانش زندگی می‌کرد، جایی که او قصد یک حمله تروریستی دیگر را داشت. این مرد 23 ساله ناوقت شب جمعه از طبقه هفتم ساختمان که در آن اقامت داشت خود را به پایین انداخت و در شفاخانه جان باخت. مناطق شمال غربی پایتخت کانادا پس از آن تقریبا خالی شده است که بیش از 20 هزار ساکن این مناطق به دلیل آتش سوزی های اخیر منطقه را ترک گفتند. در منطقه بریتیش کولومبیا واقع در جنوب هزاران تن دیگر در حال منازلشان را تخلیه می کنند که عملیه اطفائیه تلاش دارد تا دامنه آتش را خاموش کند. مقام ها در مناطق شمال غربی شام جمعه گفتند که حدود 19 هزار نفر در کمتر از 48 ساعت منطقه یلو نایف را ترک کرده و حدود 3800 تن در پروازهای اضطراری از منطقه خارج شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روی زمانی هستم. لطف‌الله تقایف شهروند تاجیکستان، فارغ برنامه فولبرایت و رئیس مرکز سمارت هاب برای پناهجویان افغان مقیم تاجیکستان، 4 کورس آنلاین را در بخش دیجیتال آماده کرده است. این کورس ها به زبان دری تدریس می شود. برای آماده کردن آن 10 جوان پناهجوی افغانی کمک کرده است. نورانگیز رستمزاده از تاجیکستان در مورد گزارش دارد که اینک این گزارش به سمع شما رسانیده می شود.
اینجا سمارت هاب اولین پلتفرم آموزش آنلاینی در شهر دوشنبه تاجیکستان است. در 6 ماه اخیر لطف‌الله تقایف رئیس این مرکز با همکاری 10 جوان افغان کورس های آنلاینی موشن دیزاین، سوشال میدیا مارکتینگ، بیزیک کامپیوتر ساینس و برنامه سازی آماده کردند و همکنون می خواهند که این کورس ها را به دیگر مهاجرین افغان مقیم تاجیکستان آموزش دهند. تا آن مهاجرینی که امکانیت تحصیل یا دیگر مشکلات دارند از خانه های خود بیرون نشده آموزش ببینند.
خود برنامه فول برایت در تمام جهان آزمون اعلان کرد، آزمون گرانتی که کسانی که در تمام جهان که اگر ایده هایی داشته باشند که با همکاری با کار و پناهجویان باشد، ما ایده آنها را دستگیری میکنیم. و ایده من همه وقت همین بود که ما همه وقت کورس رو آماده میکردیم با زبان تاجیکی و انگلیسی، اما نفران بسیاری که در تاجیکستان زندگی میکنن، من پناهجویان افغان رو در نظر دارم، با اونها دسترسی نمیشد حساب زبان، حساب دیگر مشکلاتی که اونها داشتن. و یکم ایده که با من اومد، بیاین ما یک لایحه میسازیم که مخصوص برای همه پناهجویان افغان باشد.
لطف الله و تیم او بر این عقیده‌اند که شماره زیادی از این مهاجرین افغان از تاجیکستان به کشورهای سیوم می روند و از این خاطر موضوع کورس ها را اینطور انتخاب کردند که در هر کشور که باشند کار پیدا و فعالیت کرده توانند.
حقیقتا اگر پرسید ما تصور نمی کردم که روزی به کارهای ایدیتری و در عموم ویرایشگری و تنظیمگری ویدو و یا حتی ساختن کورس ها دست بزنم، اما خواستم که یک تجربه جدید برای خودم باشه.
این 10 نفر تجربه آموز افغان مقیم تاجیکستان نخست از طرف کارشناسان این مرکز آموزش دیده و بعد او کورس ها را آماده ساختند. درس های ویدیویی و متن ها با خط فارسی که همهشان را در یک کامپیوتر جای دادند. از این کورس هایی که آماده شدند، نه تنها مهاجرین افغان که در تاجیکستان هستند استفاده می توانند کنند، بلکه تمام افغان هایی که در کشورهای مختلف جهان هستند می توانند استفاده برند. همه کورس ها رایگان می باشد و استفاده کنندگان را می باید که تنها ثبت نام کنند.
آنلاین کورس یک خوبی داره که هر جایی باشین میتونین که بیاموزین. از خاطر به این خاطر ما تونستیم آنلاین کورس بسازیم تا افغانای ما، خصوصا دخترهایی که در افغانستان هستن نمیتونن مکتب برن، میتونن آنلاین کورس ما رو بگیرن و یاد بگیرن.
لطف الله تغایف رهبری مرکز سمارت هاب میگوید در نقشه دارد 2 نفر از این جوانان مهاجری افغان مقیم تاجیکستان را در مرکز خود با جای کار دائمی تامین کند و امیدوار است که دیگر مهاجرین که از این کورس ها استفاده می کنند برایشان درس های آنلاینی مفید باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، برازیل در پی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و بعد از وضعیت وخیم انسانی در این کشور اقدام به صدور ویزای بشردوستانه برای اتباع افغانستان کرد. مهاجرت افغانهایی که از جنگ در کشورشان فرار می کنند همچنان به برازیل ادامه دارد. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
حدود 100 نفر از پناهجویان افغان که شامل کودکان و افراد مسن می شوند برای روزها در میدان هوایی ساو پاولو خیمه زده بودند و منتظر کمک و سرپناه موقت بودند. برخی در گوشه از اتاق انتظار جمع شدند، برخی هم برای اجتناب و از این که شناسایی شوند و هدف طالبان قرار گیرند چهره های خود را پنهان می کنند. بر اساس گزارش وزارت روابط خارجی برزیل، این کشور بیش از 11,000 ویزه بشردوستانه برای اتباع افغانستان صادر کرده است. با این حال تعداد افرادی که وارد برزیل می شوند بیشتر از تعداد مکانهای موجود در پناهگاه های مهاجران است. محمد زمان یک ماه پیش به همراه همسر باردار و دختر 5 سالش وارد برزیل شد. پس از یک شب طولانی و ناراحت کننده در میدان هوایی و شفاخانه و سپس و یک پناهگاه موقت در شهر ساحلی پرایا گرانده منتقل شد.
ما به طول عمر ما همه جنگ بوده افغانستان. از اول خودم در دنیا آمدیم تا همین الان که آمدیم اینجا در جنگ و بدبختی و بیچارگی کلان شدیم. آمدیم در اونجا آمدیم ایران، از ایران شنیدیم که برزیل ویزای بشردوستانه میتر. شنیده بودیم که مردم خیلی مهربان هستن. با اون خاطر سفر کردیم آمدیم برزیل دیگه. به خاطر آمدیم که زندگی بهتر پیدا کنیم. خانه و زندگی مجور شد بخواییم.
با ویزه بشردوستانه آنها میتونند کار کنند، اما یاد نداشتن زبان برزیلی مانع اصلی برای بسیاری از این پناهجویان شده است. این پناهجویان در پناهگاه زبان پرتغالی را میآموزند و این امر در بخش ادغام آنها به جامعه کمک میکند. فروزان رحیمی هر روز صبح کمپ را به مقصد ساحل برای قدم زدن با دختر 2 ساله‌اش فرنیا حسنی ترک می کند. شوهرش در افغانستان قاضی بود و از ترس آزار و اذیت طالبان کشور را ترک کرد.
از ما فامیلای پدرم آمده، فردا شب این شب برکت داره طرف برزیل میاد. یه مادرم امرای 2 تا خواهر و 2 تا برادرم در افغانستان دیگه، به امیدی آن روزی که افغانستان آرام میشه، امنیت شه، ما میخواییم برگردیم به افغانستان، به کشور خودمون.
چندین هزار شهروند افغان با این ویزه موقت به برزیل مهاجرت کردند و اکنون در این کشور آمریکای لاتین سکونت دارند. اما شماری از افغانهایی که با ویزه بشردوستانه به برزیل انتقال داده شدند و طور قاچاقی عازم ایالات متحده آمریکا و کانادا می شوند. این مهاجران افغان برای رسیدن به ایالات متحده آمریکا و کانادا چندین کشور را از طریق آب، خشکه و جنگل با کشتی، موتر و حتی پای پیاده طی می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، لوی دریسیز پیشین قوای مسئله افغانستان می گوید که ایالات متحده به هیچ وجه طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت، به دلیل اینکه این گروه را دهشت افغان می داند. هیبت الله‌علیزاده با اشاره به وضعیت اعضای اردو و قوای مسلح افغانستان پس از 2 سال حاکمیت طالبان گفت که برنامه های وجود دارد که در 2 نقطه فرامنطقه‌ای این افراد تخلیه شوند تا امنیت آنها تامین گردد. آقای علیزاده در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در واکنش به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد که از رهبران افغان خواسته تا به کشورشان برگردند چنین گفت:
برگشتن به کشور همگی می خواهد که برگردن و گپ های و صحبت های خلیلزاد صاحب هم ما هم شنیدیم، ممکن به ادبیات درستش نگفته باشند، ولی یک چیز در او نهفته است که یک حقیقت تلخ در آنجا هست. ما می خواهیم که امیر یک کمک واضح تر بگویم و آن این است که تمام کسایی که خود مخالف طالب میگه باید پیش از اینکه میمانی های ما در دیگر نقاط جهان، در دبی باشه، در ترکیه باشه و در نقاط مختلف جهان باشه خلاص شود، باید ما زیر یک چتر بیاییم و بالای یک فرمول دائمی برای افغانستان فکر کنیم، بحث بکنیم و به یک نتیجه برسیم. خواهی نخواهی این ممکن آقای خلیلزاد تحلیل خودشان باشه، ممکن کدام گپ پشت پرده باشه که اونا نتونستن با درستی بگن، ولی پیش از این که این میمونی ها خلاص شوه به نظر من یک روز خلاص میشه. خوبی است که همگی زیر یک چتر بیاین و یک اپوزیسیون قوی ایجاد شوه تا زمینه برگشت به وطن مساعد شود. تا جایی که ما معلومات شخصی داریم، ترکیه به کشیدن افغان ها آغاز کردند و این ممکن به همه افغان ها که در ترکیه هستند، به هر لیولی که هستند، ممکنی اخراج بر از وا هم تمام شود و در دبی هم همینطور آوازه ها و همینطور اطلاعات و معلوماتی است که به زودی اونا هم روند اخراج آغاز خواهد کردن. دیگه به می خاطر ما گفتم که پیش از اینکه این دامنگیر همگی شوه، خوب است که با هم یکی شویم و زیر یک چتر واحد کار بکنیم. بله، با وجود از اینکه تا بال ما به یک تفاهم عمومی نرسیدیم، ولی او طورم نیست که هیچ کاری صورت نگرفته، ولی هر کاری که صورت گرفته انفرادی صورت گرفته که در آخر روز نتیجه از او وقتگیر است و زیای وقت است. این حال وقتی از این رسیده که افغانا از یک طرف فهمیدن که دوست و دشمن کی است، از طرف دیگر فهمیدن که حاکمایی که فعلا در داخل افغانستان هستند توانایی حکومت و حکومتداری و پیش برد نظام را ندارن، از طرف دیگر نه مشروعیت داخلی و نه هم مشروعیت خارجی را دارن.
نقای علیزه، شما از مقامات سیاسی امریکا و شما از کانگرس ایالات متحده که همش صدر امریکا ما صحبت داشتیم، اونا از هر نوع تعامل با طالبا هشدار دادن و طالبا را تروریست خطاب میکنن. برای شما در ایالات متحده کسایی هستن که میخواین که مثلا در مبارزه با دهشت افغانی با طالبا همکاری کنن؟
دقیق، در هیچ مملکت و یا در سطح جهان هیچ چیزی فعلا یک قطبی نیست که به یک سمت روان باشه. حتما نظریات مختلف وجود داره، مشوره های مختلف وجود داره و حتی تصامیم مختلف وجود داره. به مشکل امریکا هم یک کشوری است که از دو حزب بزرگ ساخته شده و شما بهتر میفهمین که اینا تضادهای داخلی خود را دارن از لحاظ سیاسی و اقتصادی و دیگه مسائل، ولی این یک حقیقت است. اول خو اگر کسی بگویه یا نگویه، امریکا توانایی ازیر نداره که تروریسم به رسمیت بشناسه و یا طالب را به رسمیت بشناسه. چرا؟ پالیسی هایی که 200 سال پیش و 100 سال پیش در امریکا ساخته شده تحت عنوان حقوق بشر و و غیره و غیره و غیره، اینها همه گی دست و پای امریکا را بسته کرده. اینها میتونن یک تعامل غیر رسمی داشته باشن که امیال هم ممکن داشته باشن، ولی اینها به شکل رسمی نمیتونن که طالب را رسمیت بدن. و اگر این کار را امریکا بکنه در آینده، این بزرگترین فاجعه سیاسی برای امریکا میباشه. تمام آلریدی در همین حال حاضر امریکا در دو سال گذشته بعد از خروج از افغانستان سیاست خارجیش تحت سوال های بسیار زیاد منفی قرار گرفته و بسیاری از دوستای خود را در عرصه های مختلف در لیول های مختلف از دست دادن.
یک مسئله مهمه که مطرح که شما بانوان از یک لودرسیز اخیر قوی مسئله در افغانستان بوده، توانای دفاعی و امنیتی طالبان چطور از یاد میکنن؟ با در نظر داشت از یک اینا به مهمات جنگی و ارزش 7 میلیارد دلار دسترسی دارن، آیا توانایی مبارزه برای دشت افغانی را به تنهایی دارن؟
ببینین، توانایی و اعداد یک چیز می باشه و توانایی چیز دیگه می باشه، و اگر موثریت نداشته باشه وسایل سلاح مهمات، پس اگر میلیون ها هم پیش کسی باشه نتیجه را گرفته نمیتونن. یک موضوع. دوم موضوعی که با چند تا تانک آموی و با چند رنجر و با چند بال هلیکوپترهایی که مینتیننسی از او معلوم نیست که به چی شکل پیش خواهد رفت در آینده و چه قدر اینا دوام خواهد کردن، و یا اگر امی تانک هایی که پیش شانه هستن عوارض بکنه چند سال دیگه اینا دوام کرده میتونن، پرزی ازی از کجا میشه؟ و در یک جنگی که امی فعلا طالب در او دخیل است ولی اینا قبول نمیکنن و یا میخواین اذهان را مفشوش بسازن، که من مطمئن هستم که دیر اینها این گپ را پنهان کرده نمیتونن و این به اذهان عامه خودش واضح خواهد شد که اینا چقدر مشکل عمیق امیال با گروه های مختلفی که علیشان جنگ میکنه به شمول داعش، اینا در وضعیت بدی قرار دارن. حال شما ببینین اینا در صدد ازی هستن که چطور با گروه های تندرو که در منطقه فعال هستن، چون امید از یادگه از حمایت استخباراتی کشورهای منطقه قطع شده، چون اینا در مقابل ازوا به شکل از اشکال قرار گرفتن. اینا سر از این کار میکنن که چطور با همی گروه های افراطی یک نظم را در مصاحبه برای خودشان با وجود بیاره که در آینده اگر اینها در داخل افغانستان بدوباش کردن نتانن، چطور به اون مناطق اینا انتقال شون و در اونجا باز بسر ببرن.
تشکر. خب برسیم سر وضعیت اعضای اردو که پس از دو سال سرنوشت اعضای اردو به کجا رسیده و شما با اعضای اردو در تماس هستین، ازشان چی میشنوین، در چی حالت هستن؟
خوشبختانه که ما امروی تمام پرسنلی که چی که در افغانستان هستن، این که در ایران و در کشورهای مختلف جهان اینا خود رساندن هستیم، ولی بدبختانه که طوری که ضرور بود و لازم بود و شاید و باید بود که ما باید برشان رسیدگی می کردیم، بنابر نبود امکانات و یا ناچیز بودن امکانات همین کار صورت نگرفته، ولی ما بسیار نزدیک به این هستیم که یکی دو نقطه را در منطق در فرا منطقه در آینده نزدیک داشته باشیم تا در مرحله اول پرسنل که بسیار زیاد تهدید برشان متوجه است اونا را تخلیه بکنیم و از آنجا باز به کشورهای سوم و چهارم اونا را انتقال کنیم تا زمینه کار و زندگی و وضعیت معیشتیشان تنظیم شوه و فامیلایشان مسئول شوه و بعد از او باز سر گپای آیندهش خواد آینده صحبت کنیم. ولی فعلا همینطور یک امیدواری به وجود آمده که انشالله که به زودی امی روند و امی پروسه آغاز میشه و انشالله که نتیجه هم میده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، رهبران ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر ایجاد یک مشارکت جدید سه جانبه و رسیدگی مشترک به بحران احتمالی در منطقه متعهد شدند. نشست میان رهبران هر سه کشور روز جمعه در کمپ دیوید یا تفریحگاه رؤسای جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. در این نشست عملکرد چین در منطقه مخصوصاً برجسته ساخته شد، ولی همزمان با پایان این نشست چین سلسله از تمرین های نظامی خود را در اطراف تایوان آغاز کرد. شرح بیشتر این موضوع را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
نشست سه جانبه میان رهبران ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی با تعهدات دفاعی با شمول مشوره کردن با یکدیگر در صورت موجودیت یک بحران منطقه‌ای با پایان رسید.
به این معنی که ما یک کانال تماس خواهیم داشت تا معلومات را شریک کنیم و در صورتی که یک بحران در منطقه وجود داشته باشد و یا هر یک از ما سه کشور را متاثر سازد، تلاش های خود را هماهنگ خواهیم کرد.
نشست میان رهبران هر سه کشور به روز جمعه و به میزبانی رئیس جمهور جو بایدن در کمپ دیوید یا تفرجگاه رؤسای جمهور ایالات متحده تدبیر یافت. در این نشست ادعای مالکیت بیجینگ در آبهای جنوب چین با عنوان رفتار خطرناک و پرخاشگرانه چین خوانده شد.
تلاش های یک جانبه به خاطر تغییر دادن وضعیت با زور در آبهای شرق و جنوب چین ادامه دارد و تهدیدهای هسته‌ای و میزایلی کره شمالی بزرگتر شده می رود.
اداره استخبارات کره جنوبی گفته است که پیونگ یانگ در اعتراض به نشست کمپ دیوید برای آزمایشات بیشتر میزایل های بالستیکی قاره‌پیما آمادگی می‌گیرد.
هر گونه اقدام تحریک آمیز یا حمله در برابر یکی از این سه کشور باعث تصمیم گیری این چارچوب سه جانبه خواهد شد و انسجام ما قویتر و مستحکم تر خواهد شد.
چین و کره شمالی نشست کمپ دیوید را به مساوی پلان واشنگتن برای ایجاد یک ناتوی کوچک در آسیا تلقی می کنند.
حوزه کشورهای جنوب و شرق آسیا و اقیانوس آرام منطقه برای صلح، ثبات، هماهنگ و پیشرفت است و نباید به یک میدان رقابت ژئوپلیتیکی مبدل شود.
نشست کمپ دیوید یک نقطه عطف در روابط میان کره جنوبی و اشغالگر سابق آن یعنی ژاپن پنداشته می شود. ماها تلاش‌های سیاسی صورت گرفت تا این دو کشور تاریخ پرتنش و به اعتمادی متقابل را کنار بگذارند و با آزمون‌های مشترک امنیتی رسیدگی کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.